بسم الله الرحمن الرحیم. صوت و تصویر 12 رو شروع میکنم. خب دوستان ما دیگه توضیحات کامل رو دادیم، البته حالا اینم نمیخواستم بگم ولی حالا بگم، اینم شاید بد نیست دونستنش، ممکنه یه وقتی یه سوالی حالا تو آزمون ارشدی جایی بیاد. ما قانونو که گفتیم قانون ایران موضعش چیه، ولی در کل حالا به طور اجمالی بدونید که 4 تا نظریه مطرح میشه توی جهان برای قسمت اسباب. یه نظریه میگه شرط ضروری نتیجه، یعنی میگه هر چیزی که اگه نبود اون اتفاق نمیافتاد ما باید این رو ضامن بدیم. میگه این بحث نظریه ها، بحث قانون ایران ما دیگه گفتیم تمام شد. بهش میگم برابری شروط. مثلا مثالی که میزنم میگن طرف یه کتی داشت که توش تفنگ بود، تفنگ افتاد، طرف قتل انجام داد یه نفر، اون صاحب تفنگ رو هم مسئول دونستن طبق این نظر، چون گفتن اگر تو کت تفنگ نمیذاشتی این قتل اتفاق نمیفتد. خب الان به طب شاید جای دنیا هیچ طرفداری این نظریه نداشته باشه. یه نظریه شرط بیواسطه و نزدیک نتیجه است، یعنی میگه سبب آخر، ببین آخری کی بوده، اون آخری مسئول همیشه، اون میشه شرط بیواسطه نتیجه. یکیش نظریه شرط پویا نتیجه است، میگه یه سری شرط ها در واقع محرکن یه سری از اسباب. مثلا میگه یه نفتی که یه جایی هست، شما سیگار میکشی سیگارتو پرت میکنی، شما پویایی، نه یه فعلی انجام دادی، اون نفتی که سر جاش بود، درست؟ میگه که این اون عامل پویا باید ضامن باشه، ما جنایت و جرم رو به اون عامل پویا نسبت میدیم. اما مورد آخرم میگه شرط مناسب نتیجه، یعنی میگه اون نظر اول بود که برابری شروط، میگه نه دیگه، اونایی که مناسب نیست و اصلا هیچ ارتباطی نداره عرفن، اینها در واقع نمیتونن ضامن باشن، اما اونهایی که یه عرفن مثلا میشه بهشون مستند کرد، دیگه اونها رو ما به اون مستند میدونیم، این میشه شرط مناسب نتیجه. خب حالا میریم سراغ تست ها. دوستان جزوه رو بیارن من ببینم صفحه چند جزوه است. فکر میکنم صفحه 6 جزوه است، سوال 15. سوال 15، حالا دوستانم میتونن، دوستانیم که دارن لایو ما رو میبینن، سوالات رو همین الان بزنن. من سوال ها رو هم میخونم توی تصویرم، حالا چیزی که من دارم میبینم مشخص هست. سوال 15 میگه الف با علم به این که به ببخشید من قبل از اینکه بریم یه توضیح دیگه کوچیکی هم بدم راجع به فاعل معنوی پرسیده بودن دوستان. ببینید دوستان، فاعل معنوی اصلا چیزی در کنار مباشر و نمیدونم شریک و معاون نیست. فاعل معنوی، خب فاعل معنوی اگه بخوام خلاصش رو، هرچند که اینم اختلافیه، یعنی در واقع کسی که جرم بیشتر به اون منتسبه ولی از طریق کس دیگه این کارو کرده، مثل سبب اقوا از مباشر، مثل اکراه کننده، حتی اکراه کننده جرم به اکراه کننده منتسبه ولی فعل مادی و اکراه شونده انجام داده، یا سبب اقوا از مباشر که جرم رو انگار مباشر انجام داده ولی به کی منتسبه؟ به سبب. به این میگن فاعل معنوی. پس مثلا فاعل معنوی ممکنه سبب عقبا از مباشر باشه، یا حتی معاونهایی که نقششون زیاده، مثلا همون گفتیم گروه میزنه، یا مثلا انگیزه اصلی از جانب معاون بوده، اونها رو هم میگن فاعل معنوی. خیلی چیز مهمی نیست و میگم اصلا در کنار در واقع اینها مطرح نمیشه، یه عنوان جداییه که ممکنه طرف هم معاون باشه هم فاعل معنوی، هم اکراه کننده باشه هم فاعل معنوی. خلاصش این که جرم بیشتر به اون طرف منتسبه، یا کامل یا عرفاً بیشتر به اون منتسبه، ولی فعل مادی رو کسی دیگه انجام داده. این حالا واضح‌ترین تعریف است، هرچند که تعریفش هم اختلافه. حالا میریم سراغ سوالات. سوال 15 صفحه 6 جزوه. الف با علم به این که به پسر 14 ساله قصد آتش زدن اتومبیل ج را دارد، حسب درخواست او بنزین به وی داده است. به اتومبیل را آتش زده است، کدام مورد صحیح است؟ سوال برای وکالت 93 راجب الف در واقع پرسیدیم. میگه الف سبب اقوا از مباشر است، الف و به شرکای جرم هستند، الف معاون جرم است، الف مباشر معنوی است.
سه.
خب سبب اقوا چرا نیست؟
در حق مسیجا نیست.
ببینید گفتیم که سبب اقوا تفاوتش با معاونت در اینه که تو سبب اقوا اصلا جرم به مباشر مستند نمیشه، به کی استناد میدن؟ به سبب. ولی در معاونت نه، جرم به مباشر مستنده، معاون فقط یه تحریکی ترغیبی تهیه وسیله انجام ده. بله الان پسر 14 ساله چون صغیر ممیزه پس عرف به اون منتسب میدونه، بله خودش هم که از قبل میخواسته آتیش بزنه. بله حالا به این مناسبت یه نکته ای هم من خدمتون بگم راجع به ماده 129. ماده 129 گفته بود معاونت در جرم مجنون یا صغیر. یه سوال، مگه ما نگفتیم مجنون سبب اقواه؟
129 مجنون گفته.
آره گفته مجنون، گفته هر کس که اگر به علت شخصی مانند سقر یا جنون. چرا اینجا مجنون رو هم گفته؟ مگه ما نگفتیم مجنون باید سبب اقوا باشه؟ مگه ما اینو نگفتیم؟ خب دلیلش چی هست؟ دلیلش این هست که ببینید درسته که مجنون غالبا سبب اقواه اگه من تحریکش کنم فلان، ولی همیشگی نیست، به خصوص تو تسهیل وقوع جرم، چون ممکنه خود مجنون تفنگو برداشته رفته کسی رو بکشه، من فقط در رو براش باز کردم. آیا واقعا میشه گفت که مثلا من سبب اقوا از مباشرم تو این مثال؟ میشه یا نمیشه؟ یعنی مثلا میگه آقا جرم من منتسبه تو، چون تو در رو فقط باز کردی. نه بله، اگه تحریکش میکردم میگفتم این تفنگ رو بکش، چی میشد؟ میشد سبب اقوا. ولی اگر نه، خودشون تصمیمو گرفته بود من فقط یه تسهیل کوچیکی انجام دادم. ولی شما اگه سوال دادن اصل رو بر سبب اقوا بگیرید، یعنی اگر سوال دادن کسی مجنون رو تحریک کرد، شما اینجا سبب اقوا یا صغیر غیر ممیزم همینطور سبب اقوا، مگر اینکه دیگه قرائن یا مسئله جوری باشه که کاملا واضح باشه که نقشش بسیار جزئیه. پس این نیست که صغیر غیر ممیز و مجنون هم همیشه بشه سبب اقوا، گاهی اوقات معاونت هم مثال. ولی تو سوال شما اصل رو بر سبب اقوا بگیرید، اگه گفت مثلا تحریک کرده فرض کنید سبب اقوا هست. خب خب اینجا گفتیم سبب اقوا از مباشر نیست چون ممیزه و عرفاً جرم به خودش منتسبه، شریک هم نیست الف چون در عملیات مادی دخالت نداشته، اومده یکی رو در واقع تهیه وسائل کرده پس میشه معاون. سوال 16. خب سوال 16 من بیارم بالا که دوستان ببینن. الف به ب تفنگ داده و او را تحریک به قتل عمد ج می کند، ب نمیتواند از تفنگ استفاده کند و با چاقو انگشت ج را قطع می کند. سوال خیلی خوبیه. الف به چه عنوان قابل تعقیب است؟ سبب اقوا از مباشر، معاونت در جنایت عمدی بر عضو، معاون در قتل عمد قابل تعقیب نیست. اجازه بدید ما اینجا اجازه بدید ببین ما سوال رو میخوایم حل کنیم، ما میخوایم طریقه حل سوال رو بیشتر یاد بگیریم تا اینکه ببینیم جوابش چیه. ما اینجا با دو مورد روبرو هستیم، یکی بله یکی این که تفنگ داده این با چاقو کشته، یکی این که برای قتل تحریک کرده این قتل عضو کرده. ببین الان دو مورده. خب بابت این که تفنگ داده و با چاقو کشته، یعنی بابت تهیه وسائل، معاون نیست. چرا؟ چون تفنگ داد این با چاقو. حالا میمونه تحریک. دقت کنید تحریک ها. مثلا بعضی این واسه ارشد 96 خیلی ها حواسشون نبود که این تحریک هم کرده، سریع یاد اون نکته تهیه وسایل افتادن زدن چار. اما بابت این که قطع عضو کرده، این همون سه حالتیه که گفتیم که مباشر یه جرمی میخواد، معاون یه جرم کمتری رو انجام میده، یادتونه؟ گفتیم از همون نوع باشه معاون به مجازات معاونت در اون جرم کمتر محکوم میشه، قطع عضو هم از نوع جنایته. کلا حواستون باشه، اگه گفت قتل و قطع عضو جفتش از یه نوع محسوب میشن، جنایات
همه رو یه نوع محسوب.
بله میتونید یه توی مبحث معاونت میشه یک نوع محسوب تو مبحث معاونتش، نه تو مبحث حالا خود قتل رو بخوایم بگیم. نه مثلا مباشر بخواد یه خراش بندازه به فرض یکی رو بکشه، خب اون نه، اون نمیشه قتل عمدی. ولی راجع به معاونته که کمتره یا بیشتر، بله جنایات رو ما یکی میگیریم. پس اینجا گزینه دو صحیح میشه و میشه معاون در جنایت عمدی بر عضو. بله بابت تحریکه ها دقت کنید، علتی که اینجا معاونه به خاطر تحریکه است، نه به خاطر تهیه وسائل. اینو خوب دقت بکنید. خب یه تستی هست توی فضای مجازی هست، من این تست دوباره الان نمیدونم این طراحش کی هست، ولی خب این تست رو من توی فضای مجازی چون دیدم زیاد از من اینو میپرسن، این رو آوردم که توضیحش بدم. سارا و امیر به قصد کشتن سعید شب هنگام وارد آپارتمان وی میشوند. چاقویی را که امیر تهیه کرده بود، سارا با اطلاع امیر آن را به سم آغشته میکند و امیر آن را در قلب سعید فرو میکند. پزشکی قانونی علت مرگ را پارگی دریچه قلب و انتشار سم در خون اعلام میکند. سارا چه جرمی مرتکب شده؟ پس چی شد؟ سارا و امیر میرن توی اتاق سعید، امیر میگه این چاقو رو سمی کن، سارا سمی میکنه میده امیر، امیر میزنه به سعید، پزشکی قانونی هم میگه به علت پارگی قلب و انتشار سم در خون سعید از دنیا رفته. حالا نقش سارا چیه؟ خب مورد اول که یکی از دوستان، ببینید من تک تک دلایلی که میگنم میگم، وقتی به یه دلیل رد میکنم دلیل نمیشه که اون گزینه رد میشه. حالا دوستانیم که صدای منو میشنون ممکنه من به یه دلیل رد کنم ولی به یه دلیل دیگه همون گزینه صحیح باشه. یکی از دوستان شما چی گفتید؟ گفتن که جفتشون قصد قتل داشتن پس مشارکته. این دلیل اصلا درست نیست، چون ما گفتیم تو معاونت هم وحدت قصد لازمه، یعنی معاون هم قصدی داره شبیه مباشر. پس اینو دقت کنید، ما اصلا داریم تست میزنیم که این اشتباهات رو در بیاریم. دقت کنید، این که طرف قصد داشته به این معنی نیست که بگیم شریکه، چون اگه قصد نداشت که اصلا معاونم نبود. معاون هم قصد دارد که مباشر فلان جرمو انجام بده، که اگه این قصد رو نداشت که اصلا معاونم نبود. پس این که چون قصد دارد پس در اینجا بشه مشارکت، نه، این از اساس غلطه. مشارکت داشته. خب یکی از دوستان میگه مشارکت داشته. شما عملیات اجرایی رو چی میدونید تو اینجا که سارا رو، یعنی به نظر شما عملیات اجرایی چی هست در این سوال؟
دو نفر با هم رفتن، یه مثال
دیگه، یعنی ذهن نذارم. نه بذار یکی از دوستان.
دو نفر با هم یه موتوری رو میگیرن، یکیشون شمشیر به خودش میبنده، یکی دیگه فقط موتور رو میرونه، میرن که قتلی رو مرتکب میشن.
خب
این عملیات قتل به عملیات جفتشون؟
نه. خب کی میگه معاونته؟ خب آقا یه سوال، گفتی مشارکت یعنی تو عملیات مادی شرکت کنه، الان عملیات مادی اینجا چیه؟ خب توی قتل ما باید ببینیم چه اقدام سالب حیاتی به قول ایشون انجام داده. اقدامی که انجام شده زدن چاقوی سمی به قلبه. کی انجام داده؟ امیر انجام داده. پس سارا در عملیات اجرایی دخالت نکرده، فقط وسائل رو تهیه کرده یا تسهیل کرده. تسهیل یا تهیه وسائل بوده. چون ببینید اشتباه نکنید، نگید که سم رفته تو خونه ای. دقت کنید دوستان یه لحظه سکوت رو رعایت کنید. دقت کنید نگید که سم رفته تو خونه ای. بله سم رفته، اما کی سم رو فرستاده تو خونش؟ کی سم رو داخل خونه سعید کرد؟ امیر سم رو فرستاد داخل خون. اون فقط مقدماتش بود. کما این که اگه شما تفنگ تهیه کنی بدی من تفنگو بزنم، شما میشی معاون. درسته که اگه تو تفنگ گلوله نمیذاشتی من نمیتونستم بزنم، قبول، ولی گلوله رو کی رسوند به بدن مقتول؟ من رسوندم، پس من میشم مباشر، شما میشی معاون. اینم همینه. درسته شاید سم می نمیکرد، این نمیتونه سمو برسونه، قبول، ولی ما کاری به اینا نداریم، میگیم این طرف بود که سم رو رسوند به خونه مقتول، پس به همین خاطر امیر فقط عملیات مادی رو انجام داده و سارا صرفا تسهیل یا تهیه وسائل کرده.
یعنی معاونت میشه؟
بله معاونت. بله اگر ما کار نداریم، بله ممکنه ما با اگر کار نداریم. ببین دوستان میگن اگر سم نبود با چاقو هم کافی بود، بله ما کاری به اون نداریم، در هر حال اینم نقش داشته، در هر حال بله اینه هم بالاخره با این کارش تسهیل کرده، تسهیل کرده بله بله. آره میتونه تسهیل بشه. خب سوال 18 میگه، سوال تالیفی هست، میگه الف مرتکب جرم تعزیری با مجازات حبس درجه 6 شده است و ب در این رفتار معاونت کرده است، قاضی با اعمال کیفیات مخففه الف را به جزای نقدی درجه 6 محکوم میکند، در این صورت مجازات ب کدام است؟ جزای نقدی درجه 7 و 8، حبس درجه 7 یا 8؟ حبس درجه 7، جزای نقدی درجه 7.
درجه
بله گفتیم مجازات قانونی رو ما کار داریم، این که گفته به درجه 6 حکم داده صرفا برای انحراف ذهن شماست، به جزای نقدی. بله جهات تخفیف مباشرم رفت معاون نداره، پس مجازات قانونی در واقع معاون حبس درجه 7 یا 8 است، یعنی سوال 18 میشه گزینه 2. سوال 19 میگه دو نفر ماموران دولتی مسئول حفظ داده های سری هستند و به آنها آموزش های لازم داده می شود، لیکن در اثر بی احتیاطی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده ها می شوند، حکم آنها چیست؟ گزینه 1 اگر جرم مستند به تقصیر هر دو باشد شریک جرم هستند و مجازات آنان به طور مساوی تعیین می شود. اگر جرم مستند به تقصیر هر دو باشد شریک جرم هستند و مجازات هر کدام حداکثر کیفر قانونی آن جرم است. اگر جرم مستند به تقصیر هر دو باشد شریک جرم هستن و مجازات هر کدام مجازات فاعل مستقل جرم است. گزینه 4 به جهات فقدان قصد شرکت در جرم قابل تحقق نیست. سوال قضاوت 96. خب گزینه 3 فرقش با گزینه 1 چیه؟ گزینه 1 بله گزینه 1 میگه مساوی، یعنی تقریبا میخواد بگه مجازات قضاییشون یکیه، در حالی که گفتیم این غلطه، مجازات قضایی یکی نیست. فعال حتی ممکنه مجازات قانونیشون هم فرق کنه ها، مثالی که زدیم کیفیات مشدده شخصی، مثلا من با منی که کارمند نیستم با یک کسی که کارمنده جرمی انجام بدیم، کلاهبرداری انجام بدیم، مجازات من 1 تا 7 ساله، مجازات اون 2 تا 10 ساله، حتی مجازات قانونیمون هم بعضی وقتا ممکنه فرق کنه. پس علت رد گزینه 1 اینه که گفته به طور مساوی، در حالی که به طور مساوی الزاما نیست. خب سوال 20 صفحه بعدی جزء سوال 20 میگه پرویز سردستگی یک گروه مجرمانه که برای ارتکاب کلاهبرداری با مجازات قانونی 1 تا 7 سال حبس تشکیل شده را بر عهده دارد، اگر اعضای گروه با استفاده از سند مجعول با مجازات قانونی 1 تا 10 سال حبس مرتکب کلاهبرداری شوند مجازات پرویز چیست؟ 7 سال حبس، 10 سال حبس، 1 تا 7 سال حبس، 1 تا 10 سال حبس. بله شدیدترین جرمی که حد اکثر، نه شدیدترین نه، دقت کنید. بله اینجا اولا که تعزیریه، دقت کنید، اولا که تعزیریه، دوما این که حد اکثر مجازات جرمی که در راستای اونه، چون استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری بوده حد اکثرش هم 10 ساله، مجازات سردسته میشه گزینه 2 یعنی 10 سال حبس. 4 تا سوالم از تعدد اسباب آوردم که این رو با هم بررسی کنیم. سوال 21 میگه الف و ب تصمیم به قتل ج میگیرند، الف مانعی در خیابان ایجاد کرده و ب در کف خیابان روغن میریزد، ج روی روغن لیز خورده و در اثر برخورد با مانع فوت میکند، قتل به چه کسی قابل استناد است؟ الف و ب با عنوان شرکت در جنایت، الف به عنوان سبب مقدم در حدوث، ب به عنوان سبب مقدم در تأثیر، ب به عنوان سبب اغوا. خب اجازه بدید ما تو سوالات تعدد، اولا که اسباب طولی هست چون یه حادثه ایجاد شده دیگه، حادثه چی بوده؟ این که طرف خورده به مانع. خب چون یک، خب اجازه بدید، اجازه بدید، اجازه بدید چون ما گفتیم که در اینجا در تعدد اسباب طولی، اولا که طولی هم چون فقط یه حادثه، یعنی جمع اینا باعث یه حادثه شده، این یه مورد. مورد دوم این که گفتیم اول میایم اون سه تا استثناء رو ما بررسی میکنیم. اولین استثناء این بود که همه قصد داشته باشن. گفتیم اگه همه قصد داشته باشن شریکن. اینجا هم همین استثناء اوله، یعنی همه قصد دارن پس شریکن و گزینه یک صحیح میشه چون همه قصد. دقیقا سوال که اسباب طولی بود، ابتدا استثناءات رو بررسی کنید. اگر اون سه تا استثناء نبود، در واقع میریم سراغ سبب مقدم در تأثیر. اما سوال 22 میگه که الف بدون رعایت نظامات مبادرت به لوله کشی گاز منزل میکند. ب که مالک ساختمان است با آگاهی از نشت گاز ملک را به اجاره ج داده و این موضوع را به او تذکر داده و درخواست تعمیر میکند. ج شبانگاه برای روشن کردن شومینه کبریت زده و خانه آتش میگیرد و ساکنین دچار سوختگی شدید میشوند. چه شخص یا اشخاصی مسئول است؟ گزینه یک الف، ب و ج بر اساس میزان تقصیر. گزینه دو ج. گزینه سه الف و ب به طور مساوی. گزینه چهار ب. اینو خوب بخونید سوال دکترای 97.
همه غیر مجاز داره تقصیر داشتن دو نفر قبلی الف و ب. صد نمیشه. این مورد چون مالک آگاه بوده، چون مالک آگاه بوده اینجا سفر استثنانی که در لایه اگر شخصی آگاه بوده
درسته، کی آگاه بوده؟
اما شخص
جیده آگاه بوده؟
نه نه نه
با آگاهی از شخصی بوده.
خب نه، ببین اولین استثنایی بود که همه قصد داشته باشن. آیا اینجا همه قصد داشتن؟ نه. نه. پس استثنای اول رفت کنار. ببین اینطوری باید بررسی کنید. همین ترتیبی که میگه. استثنای دوم چی بود؟ این بود که یک نفر علم داشته باشه که در کنار بقیه اسباب منجر به تحقق جنایت، که گفتیم غالبا هم سبب آخره. اینجا ج علم داشته که نشت گاز شده، کبریت هم زده، علم داشته که خب هر آدم عاقلی میدونه که وقتی گاز نشتی داره شما کبریت بزنی سوختگی ایجاد میشه، میترکه گاز. ج با علم به این که کشیدن کبریت اینجا باعث انفجار میشه کبریت کشیده. پس چون علم داشته کی مسئوله؟ ج. و گزینه دو صحیح میشه، یعنی این مشمول استثنای دوم بود که حالا میخونیم، اجازه بدید. استثنای دوم پس این بود که شخص علم داره، سبب آخر علم داره که آره این نیست که همه قصد داشته باشن، و سبب آخرم علم داره که در کنار اسباب قبلی باعث تحقق اون حادثه میشه. اینجا جه هست، علم داشته که گاز نشتی داره کبریت زده، پس جه مسئوله. سوال 23 که سوال تعلیفی هست. الف سیم برقی را بدون رعایت مقررات ایمنی از دیواری آویزان می کند. ب نیز به طور غیر مجاز مایه لغزنده در کنار آن می ریزد. ج با رفتن بر روی مایه لغزنده به برق برخورد کرده و در اثر برق گرفتگی می میرد. چه کسی مسئولیت دارد؟ الف و ب مشترکن. الف به عنوان سبب مقدم در تأثیر، ب به عنوان سبب مقدم در تأثیر. گزینه چارم ب به عنوان سبب مؤخر در حدوث.
گزینه سه میشه جفتشون رفتاراشون غیر مجازه.
خب اگه
جفتشون غیر مجاز باشه، اون عملی که منتج به نتیجه شده سبب
مؤخر در
تأثیر میشه. گزینه سه ب به عنوان سبب مؤخر در تأثیر.
الان ما میخوایم سه تا استثناء رو بررسی کنیم. خب اول که جفتشون قصد داشتن این بنده خدا رو برق بگیره یا نه، پس استثنای اولی یکیشون علم داشته یا نه، یعنی علم داشته که مثلا مایه لغزنده بریزه کسی را، نه یعنی تو سوالم نگفته که با علم به این که، بله اگر تو سوال میگفت با علم به این که یه نفر از اینجا رد میشه میاد مایه میریزه، خب بله اون وقت همین شخصی که مایه لغزنده ریخته چون علم داشت، پس علمم نداشت. گزینه سومی بود که یکیش مجاز باشه یکیشون غیر مجاز. استثنای سوم که شما پرسیدید این بود که یکیشون مجازه یکیشون غیر مجاز. خب آیا اینجا اینطوریه گفته الف سیمی برقی را بدون رعایت مقررات ایمنی؟ آره بدون رعایت مقررات، یعنی عدم رعایت نظامات یکی از مصادیق تقصیر بود دیگه، من یادتون نی بی احتیاطی بی مبالاتی عدم رعایت نظامات و اینها، اینا مصادیق تقصیر بودن. خب اینجا هم پس این استثنای سوم هم نیست، میمونه چی؟ همون سبب مقدم تأثیر. خب کی اینجا سبب مقدم در تأثیر؟
روغن.
بله، چون مجنیان علیه اول پاش میخوره به مایه لغزنده بعد میخوره به سیم. درسته مایه لغزنده رو دیرتر ریخته، ولی گفتیم برای تشخیص سبب مقدم میبینیم که مجنیان علیه اول به کدوم مثلا برخورد کرده، رو مجنیان علیه کدوم اول اثر گذاشته. پس این میشه گزینه سه، یعنی به عنوان سبب مقدم در تأثیر. خب بله بله، چون گفته بدون رعایت مقررات ایمنی دیگه میشه غیر مجاز. دیدی نوشته بدون رعایت مقررات ایمنی یعنی غیر مجاز. سوال 24 میگه الف در ملک خود سنگ بزرگی را میگذارد، ب بدون اذن الف در ملک الف چاهی را میکند، ج با برخورد به سنگ به درون چاه میافتد. مسئولیت بر عهده کیست؟ گزینه یک الف به عنوان سبب مقدم در تأثیر، گزینه دو الف و به مشترکن، گزینه سه به، گزینه چهار الف. خب بله، اینجا هم دوباره سه تا استثناء رو بررسی میکنیم. جفتشون میخواد قصد داشتن یا نه؟ نه نداشتن. استثناء اول نیست، یکیشون عالم بوده که میخواد این اتفاق بیفته، میگیم نه عالمم کسی نبوده. مجاز و غیر مجاز بوده یا نه؟ میگیم بله الف مجاز بوده چون تو ملک خودش بوده، ب غیر مجاز بوده، حق نداشته بیاد اونجا چاه بکنه. پس چون یکیش مجازه یکیش غیر مجاز، اونی که غیر مجازه مسئوله که میشه ب، یعنی گزینه سوم در واقع هست اینجا چون مجازه. پس این سوالاتو اینطوری حل میکنی، سه تا استثنایی که گفتمو به ترتیب بررسی میکنی. اگه استثنا نبود دیگه میشه سبب مقدم در
سوال آخرتون
عمل گزینه بیان مثلا مجاز بود. بله مجاز ها رو نگفته، نه اینجوری نمیدن تو چیز. نه خب این هم از این، فقط من یکی دو بار دیگه یکی یه بار دیگه در واقع اون چند مورد شبیه هم و دوباره حالا برای دوستان متوجه نشدن یه توضیح خیلی مختصری در حد دو سه دقیقه بدیم و تموم کنیم مبحثو. گفتیم گفتیم که شریک تو عملیات مادی دخالت داره، معاون نداره. سبب اقوا فرقش با معاون چی بود؟ تو سبب اقوا مباشر اصلا عرفاً بهش مستند نیست، اصلا هیچ کار است، انگار در حکم وسیله است. ولی تو معاونت نه، مباشر جرم انجام داده، به مباشر مستنده، ولی معاون فقط یه سوقش داده به سمت ارتکاب جرم، یه کمکی، یه تحریکی، یه چیزی انجام داده. فرق اسباب طولی و عرضی هم که گفتیم سبب طولی جداگانه، هر کدوم یه چیز جدان هستن انگار. مثلا طرف هم مار، یکی مار انداخته که نیشه ایش زده، یکی هم سگ فرستاده گاز گرفته، و اصلا دو عامل مجزان. اگه برم پزشکی قانونی به یکی از دوستان میگه که در اثر گاز گرفتگی سگ و نیشه مار، ولی توی اسباب طولی دو عامل جدا نیستن، یعنی دو عامل همشون باعث شکلگیری یه عامل واحد میشن. بله اسباب طولی نه نه، اینجا جرم به مباشره مستند. خب حالا بذارید فعلا من بگم. خب بعد در اینجا گفتیم که مثلا تو اسباب طولی مثل سنگ و چاه یا همین مثالایی که زدیم که مثلا مایه لغزنده ریخته و برق آویزونه، یه حادثه اتفاق میفته، طرف میخوره به برق، یعنی بری پزشکی قانونی میگه در اثر برق گرفتگی مرد. دقت کن، نمیگه در اثر لیز خوردن و برق گرفتگی. همه اینا در کنار هم باعث یه عامل میشن. درسته لیز خوردگی نقش داشته، ولی عامل به یه عامل اصلی منتهی میشه. یا تو مثال سنگ و چاه پزشکی قانونی میگه سر این طرف خورده به یه جسم سخت، دیگه نمیگه پاش خورد به سنگ بعد افتاد. ولی تو اسباب ارضی، درست توی اسباب ارضی دو عامله، یا مثلا فرض کن من غذای طرف رو سمی میکنم، طرف میخوره، از طرفی شما یه حیوانی رو میفرسی گاز میگیره طرف، و در اثر این دوتا از دنیا میره. پزشکی قانونی چی میگه؟ میگه گاز گرفتگی سگ و و خوردن غذای مسموم، یعنی به هر دو عامل یعنی هر دو عامل جداگانه انگار تو قتل نقش دارن، ولی تو اسباب طولی نه، این دو عامل جمعاً باعث یه عامل دیگه میشن، یعنی به یک عامل منتهی میشه، مثل برق گرفتگیه. لیز خوردن باعث برق، ببین به یه عامل منتهی، پزشکی قانونی که برق گرفتش. این هم تفاوت اسباب طولی و عرضی. حالا بعدم صحبت میکنیم چشم فعلا بس. خب دوستان ببینید، ما تا اینجا تدریس کردیم جزای عمومی رو. بله ما اینجا عمومی رو فعلا موقتا دیگه درس نمیدیم، فعلا آخر سر درس خواهیم داد. میریم از ماده 289 راجب جنایات. اونجا ما دیگه رفتیم سراغ جزای اختصاصی. جزای اختصاصی رو که کامل درس دادیم، برمیگردیم مابقی عمومی رو درس خواهیم داد. بله دیگه بقیه عمومی هم غیر از تعدد و تکرار بقیهش افزی ترن، خیلی مفهومی نیستن. امیدوارم که موفق و معید باشید. شما رو به خدا میسپرم.
در مورد سوال دیگه
یه لحظه ببخشید، یه لحظه
جزاز 317
بله بله.